ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. احمد شهید جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. حسن روحانی با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد. و کاخ سفید آمریکا از احتمال گسترش دامنه‌ای جستجوها برای یافتن هواپیمایی ناپدید شده در اقیانوس هند خبر داد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد. او در جدیدترین گزارش خود با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از 620 تن در ایران کشته شدند. سمیرا قرایی در این باره گزارشی دارد، بشنویم.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که موارد نقض حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی های سیاسی در ایران همچنان به شکلی گسترده ادامه دارد. این گزارش دو روز پس از گزارش بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می شود. در مقدمه گزارش آقای شهید آمده است که دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران توانسته است تغییرات مثبتی را ایجاد کند که تهیه منشور شهروندی از جمله آنهاست. همچنین در این گزارش از آزادی 80 زندانی سیاسی در شهریور ماه سال جاری یاد شده و گفته شده که گزارشگر ویژه سازمان ملل این اقدامات را ارج می نهد، اما همزمان اعلام می کند که هنوز افراد دیگری به دلیل ابراز عقیده و نظرشان در زندان هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش خود خواستار تحقیق درباره وقوع شکنجه‌های روانی و جسمی در زندان‌ها، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام نوجوانان و خودداری از صدور حکم اعدام در موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر یا آنچه جرائم جنسی خوانده می‌شود شده است و همچنین از دولت ایران خواسته تا زندانیانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی و عقیدتی زندانی شده‌اند بی‌قید و شرط آزاد شوند. در گزارش آقای شهید آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران در جواب این گزارش پاسخی پرجزئیات را ارسال کرده و در آن نارضایتی خود را از منابعی که گزارش آقای شهید بر اساس آنها تنظیم شده اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که این گزارش بر اساس اظهارات منابع معتبر تهیه نشده. آقای شهید برای تدوین این گزارش با 72 نفر از فعالان ایرانی در کشورهایی مانند آلمان و هلند صحبت کرده است. به گفته او 61 فعال دیگر از داخل ایران و ترکیه به او در تهیه جزئیات این گزارش کمک کردند. ایران پیشتر نیز به گزارش‌های احمد شهید اعتراض کرده بود و منابع مورد استناد را منابع غیر موثق خوانده بود. خانم هیکس فعال حقوق بشر درباره اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این گزارش به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این اولین گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران است. در واقع آقای احمد شهید چهارمین گزارشگر است. آقای گالیندپول به ایران سفر کرد، آقای مونتیس کاپیتون قبل از ایشون به ایران سفر کرد، با همه اقشار صحبت کرد و گزارش هایی تهیه می کرد. گفته می شد که این گزارش تحت نفوذ اپوزیسیون بوده، کسانی که خارج از کشور هستند و قبول نمی کردن و قبول نمی کند.
بر اساس آنچه در گزارش آقای شهید منتشر شده، در حال حاضر 51 فعال حقوق اقلیت های قومی، 30 فعال حقوق کارگری، 10 فعال حقوق بشر، 6 وکیل و 2 فعال حقوق زنان در ایران زندانی هستند. اعدام‌های گسترده سال گذشته میلادی در ایران نیز از دیگر محورهای گزارش آقای شهید است. همچنین در این گزارش نموداری از وضعیت اعدام‌ها در ایران از سال 2004 تا کنون منتشر شده که نشان می‌دهد تعداد اعدام‌ها در ایران بیش از 6 برابر شده است. دو روز پیش از انتشار گزارش احمد شهید، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. خانم هیکس فعال حقوق بشر درباره علت این اقدام میگوید:
کشورهایی که بسیار وضعیت حقوق بشر بغرنج و وخیمی دارند، سبید کل مجبور میشه گزارش تهیه بکنه. یکیش ایران بوده، یکیش کره شمالی بوده و برمه بوده.
به زعم خانم هیکس گزارش بانگیمان به لحاظ محتوایی تفاوتی با گزارش آقای شهید ندارد.
این همونه، ولی این جنجال و عکس العملی که در داخل ایران واقعا یک عکس العمل سیاسی هست. یک تکنیکی هستش که بنیادگراها، افراطیون در داخل راستگراها این رو گرفتن.
روز پنجشنبه 22 اسفند ماه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، علی اکبر ولایتی مشاور آقای خامنه ای در امور بین الملل، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی و تعداد دیگر از چهره‌های سیاسی و مذهبی در اظهار نظرهای جداگانه به گزارش بانگیمون واکنش نشان دادند و آن را دخالت در امور داخلی ایران خواندند.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه به صورت تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محور اصلی این گفتگو تلفنی نحوه اجرای هرچه سریع‌تر توافقات بیشکک بوده و خبرگزاری دانشجویان ایران بهمن ماه گذشته گزارش داده بود که توافق بیشکک به توسعه روابط تجاری بین ایران و روسیه بر مبنای مبادله نفت در برابر کالا مربوط می شود. مذاکرات هسته‌ای ایران، روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و بحران اوکراین از دیگر مسائلی است که رؤسای جمهوری ایران و روسیه درباره آنها با یکدیگر گفتگو کردند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کردند که مذاکرات هسته‌ای ایران هرچه زودتر به نتیجه نهایی برسد. از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در آخرین روز دیدارش از عمان خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه شد و به عنوان نمونه از اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی یا آسیان نام برد. رویا کریمی مجد در گفتگوی با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او می‌پرسد در حال حاضر منطقه خاورمیانه از لحاظ همکاری‌های اقتصادی در چه موقعیتی قرار دارد؟ فریدون خاوند: با عرض پوزش، این گزارش آماده نیست. امیدوارم که در فرصت بعدی خبری بتونیم این گزارش رو به شما تقدیم کنیم. و اما کاخ سفید آمریکا میگوید ممکن است دامنه جستجوها برای یافتن هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی به اقیانوس هند گسترش یابد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه از رایزنی آمریکا با متحدان بین‌المللی‌اش برای کمک به یافتن نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی خبر داد، اما گفت که در این باره اطلاعات بیشتری ندارد. هواپیمای بوئینگ 777 مربوط به پرواز کوالالامپور به پکن با 239 مسافر و خدمه از 6 روز پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه از آن تاکنون بی نتیجه مانده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز پنجشنبه سلامت 5 مرزبان ربوده شده ایرانی خبر داد. او به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت در روزهای اخیر اطلاعات جدیدی از وضعیت مرزبانان ربوده شده به دست آورده ایم، اما به دلیل محرمانه بودن قابل طرح نیست. سخنگوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های دولت این مرزبانان تا پایان سال جاری به ایران بازگردانده شوند. 5 تن از مرزبانان ایرانی از روز 19 بهمن ماه توسط گروه جیش العدل در منطقه مرزی جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را سخیف و غیر منطقی توصیف کرد. او ضمن ابراز تأسف نسبت به سخنان نخست وزیر بریتانیا در پارلمان اسرائیل، این گونه اظهارات را با تلاش‌های جاری برای بهبود روابط تهران لندن مغایر دانست. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در سخنرانیش در پارلمان اسرائیل از جمله حکومت ایران را حکومتی استبدادی خوانده و گفته بود که در نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران سهیم است. و اما نوبت به برنامه ملاقات میرسه. بشنویم و برمیگردیم به خبرها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 89، زمانی که خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی مشهد معرفی کرد، بازداشت و روانه زندان وکیل آباد این شهر شد تا محکومیت 5 سال حبس خود را در این زندان سپری کند. زندانی که پیش از او نورا دخترش نیز در آنجا زندانی بود. اما زندانی شدن داور نبیلزاده در آن تابستان گرم سال 89 اولین تجربه زندان و بازداشت برای این شهروند بهایی اهل مشهد نبود. او پیشتر در سال 62 نیز بازداشت و روانه زندان شده بود. اتهام آقای نبیلزاده در آن بازداشت دهه 60 نیز عضویت در تشکیلات بهایی بود. داور نبیلزاده در پاییز 88 در حین برگزاری جلسه دیانت بهایی همراه با چند همکیش دیگر خود بازداشت شد و پرونده اتهامات او که در سال 84 با اتهاماتی مشابه برایش تشکیل شده بود به مرحله دادرسی و بررسی رسید. آقای نبیلزاده در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی و شرکت در جلسات مذهبی آیین بهاییت و همچنین توزیع کتب و سی‌دی‌های تبلیغ آیین بهاییت به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 10 سال ممنوع خروجی محکوم شد. از دیگر اتهامات آقای نبیلزاده که در دادخواست دادستان علیه او قید شده بود، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت داخلی کشور، ارتباط با بیگانگان پس از مسافرت به خارج از کشور و برگزاری اجتماعات غیرقانونی را شامل می شدند. حکم دادگاه بدوی در زمستان سال 88 به این شهروند بهایی اهل مشهد ابلاغ شد. آن حکم در دادگاه تجدید نظر که در بهار سال 91 تشکیل شد، عیناً مورد تایید قرار گرفت. داور نبیلزاده پس از دریافت احضاریه در تیر ماه سال 89 خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد معرفی کرد و از همانجا برای گذراندن دوران محکومیت بازداشت شد. این شهروند بهایی اهل مشهد از آن زمان در زندان وکیل آباد مشهد دوره محکومیت 5 ساله خود را می گذراند.
ادامه خبرها. خبرگزاری های بین المللی به نقل از یک دادستان ارشد ونزوئلا گزارش دادند که در جریان تظاهرات و نارامی های یک ماه گذشته در این کشور دست کم 28 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. لوئیزا اورتگا دیاز روز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از بروز خشونت در اعتراض های مسالمت آمیز در ونزوئلا ابراز تأسف کرد. پلیس ونزوئلا طی 2 روز گذشته برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرده و در مقابل تظاهرکنندگان هم به سوی نیروهای پلیس سنگ و نارنجک‌های دستساز پرتاب کردند. در اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا که از 4 فوریه 15 بهمن ماه آغاز شده، تظاهرکنندگان به تورم، کمبود کالاهای ضروری و افزایش جرم و جنایت اعتراض دارند و خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری کنونی این کشورند. و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه عازم پکن شد و با مقام‌های وزارت خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که روز چهارشنبه نیز با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرده بود، هدف این دیدارها را رایزنی درباره مذاکرات هسته‌ای پیشرو و ایجاد هماهنگی میان مواضع دو طرف عنوان کرد. 11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.